بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تاب این لهو على ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و باید و تابت على قتله. اللهم لعنهم جمیعا. رفع این بلیه و شفای همه شیعیان امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا که مبتلا به این بلیه هستن صلوات مرحمت کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. والدعوى أن من آثار طهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها فوجوب الإعادة نفس لآثار طهارة السابقة مدفوعة. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نسبت به صحیحه ثانیه فرمودن که استفاده استصحاب تقریبش مثل تقریب صحیحه اولاست، الا اینکه وارد بحث فقه الحدیث میشیم از این جهت که بیان کنیم که ما نسبت به استفاده از این روایت آیا میتونیم در مجموع استفاده داشته باشیم یا در مجموع نمیتوانیم استفاده داشته باشیم. دو احتمال رو فرمودن مطرح میکنیم. احتمال اول این بود که سوال زراره که سوال کرد به این که فصلیت و فرعیت و فی، بعد امام ارواح الله الفدا جواب دادن تغسل و ولا تو اید و صلاح، این برای جایی باشد که اون نجاستی که بعد از صلات دیده 100% همون نجاستی است که قبل از ورود به صلات این نسبت به زن داشت. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پس صلات رو یقین داره که کلش رو در نجاست خونده. فرمودن با توجه به ارکان استصحاب که یقین قبل از زن به اصابه باشد و شک هینه ارادی دخول فی صلات باشد، هم یقین فعلی هم شک فعلی، ارکان استصحاب تمام، لذا از روایت استصحاب به دست میاد. الا اینکه مشکل این است که امام ارواح الله الفدا استصحاب رو، یعنی لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت رو، اینو در جواب سوال زراره آوردن. سوال زراره این بود لما لا یجب الاعاده، اینو تعلیل آوردن استصحاب رو مثل عدم وجوب عاده. شیخ انصاری فرمود غلط، این تعلیل برای عدم وجوب عاده نیست، این تعلیل برای جواز دخول فی الصلات است استصحاب، بلکه با توجه به این که ما عرض کردیم به این که بعد از نماز میداند تمام نمازش رو در نجس خونده یقین دارد، اینجا جای نقض یقین به یقینه، اینجا باید اعاده کنه، عدم وجوب عاده معنا نداره. وارد شدن که از استادشون دو راه رو بیان کنن که استادشون بفرمون که نه، این تعلیل از جانب امام تعلیل درستی، تعلیل استصحاب واسه عدم وجوب عاده، یا به بیانی تعلیل استصحاب برای ایسا. بیان اول و اشکالش دیروز گذشت، اما بیان دوم، بیان دوم این دعوایی است که دست امروزه. مرحوم شیخ انصاری فرمود تو راه حل دوم مرحوم استادمون شریف العلماء دیگه اون واسطه را حذف کرده. چی گفته؟ گفته ببینید اگر یه جایی ما طهارت یقینیه داشته باشیم، طهارت یقینیه مثل کجا؟ مثل همون طهارت یقینیه قبل از ظن به اصابت. اگر یه جا طهارت یقینیه داشته باشیم مثل جایی که ما میریم طهارت مائیه میگیریم و به طور یقینی میدانیم که طاهریم، اثر این طهارت یقینیه چیه؟ اثرش دو چیز است در عرض هم، یکی جواز دخول، یکی هم این که با توجه به این که در اصول فقه خوندی صفحه 249-250 اگر ما عمل رو اونجوری که شارع مقدس با جمیع اجزا و شروطش خواسته انجام بدیم 100% مجزیه دیگه، عقل میگه این مجزیه. لذا اگر اومدیم با طهارت یقینی وارد صلات شدیم، نماز خوندیم، معتیون به 100% موافقت دارد با مأمورون به، لذا عمل مجزیست، عدم وجوب عاده. وجوب عاده مرحوم شریف العلماء فرموده اگر طهارت یقینیه رو داشته باشیم اثرش هم جواز دخول هم اجزا عدم وجوب عاده. خب به مشابه طهارت یقینیه بحث رو میبریم رو طهارت مستطبه که خود شارع مقدس جعل کرده دیگه، طبق ادله خود شارع مقدس طهارت مستطبه رو برای ما جعل کرده، نتیجه طهارت مستطبه هم میشه جواز دخول و اجزا مستقیما. پس استصحاب دلیل است برای اجزا. این راه حل دومی است که مرحوم شریف العلماء رضوان الله تعالی علیه ارائه دادن که گفتن مشکل حل می شود. اینجا دیگه واسطه نیست، اینجا استصحاب خودش دلیل مستقیم است برای اجزا. پس در طهارت یقینیه هم جواز دخول هم اجزا مترتب می شود، طهارت مستطبه هم جواز دخول هم اجزا. لذا وقتی زراره سوال کرد که چرا آقا واجب نیست اعاده، لمن آیجب الاعاده، امام ابوان الارفدا فرمودن استثاء، و تو اینجا میگه واسطه نکنه تا اون اشکال بیان اول بیا. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چی جواب میده؟ رفقای عزیزم در جواب شیخ انصاری بین محشین اختلافه، من نظر خودم رو عرض میکنم بعدش تأییدات نظر خودم رو عرض میکنم، شما اگر بیانات مقابل ما رو دیدید ببینید با این تأییداتی که ما عرض میکنیم شما میتونید از نظر ما دفاع کنید یا از نظر دیگه. من نظر مقابلم عرض میکنم که باز فضلا آشنا باشند. جواب شیخ انصاری اینه، در حقیقت شیخ انصاری میخوان بفرمان در حقیقت جان عبارت اینه که قیاس ملفارد هست. قیاس چی؟ طهارت مستصحبه با طهارت یقینیه. شاید قیاس منفعت. چطور؟ شیخ انصاری می‌فرماید ببینید در طهارت یقینیه که شما جناب استاد فرمودید اثرش جواز دخول است، اثرش اجزا است. ما از شما استاد سوال می‌کنیم اجزا اثر طهارت یقینیه است؟ آیا اثر شرعی است یا اثر عقلی؟ شما در مرحوم مظفر خوندید دیگه، اجزا رو در مباحث چی آورد؟ در مباحث ملازمات عقلی آورد، فرمود بس نیست عقلی، اسوانی فرمود، آیت الله روح سبحانی همین نظر رو دارد، بسیاری از متأخرین همین نظر رو دارد که اجزا بس نیست عقلی. پس اجزا میشه اثر عقلی طهارت یقینیه، و با توجه به این که اصلا عدم اجزا معقول نیست، آخه وقتی یک کسی برای دخول در صلات باید طهارت داشته باشه، فرضم این است که یقینا میداند طهارت دارد، چه نکته‌ای میماند برای عدم اجزا؟ عدم اجزا اصلا معقول نیست در طهارت یقینی، این تعبیر داشته باشید، عدم اجزا اصلا معقول نیست در طهارت یقینی. میریم سراغ طهارت استصحابیه که محل بحث است. میگیم با این نکاتی که عرض کردیم در طهارت یقینیه گفتیم اجزا اثریست عقلی، خب میریم سراغ استصحاب، آیا مثبتات استصحاب حجت است یا حجت نیست؟ قبلا عرض کرده بودیم تو همین مباحثی که خوندیم عرضم کردیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه انشاءالله تعالی بحث خواهد کرد صفحه 233 همینجا، شیخ انصاری اصل مثبت رو قبول نداره، استصحاب مثبت رو قبول نداره، مثبتات رو قبول نداره، لذا نمیتونیم بگیم اجزا اثر طهارت مستصحب است. چرا؟ چون این میشه اثر عقلی، و استصحاب نمیتواند اثرات عقلی خودش را اثبات کند. لذا این راه حل شما هم به درد بخور نیست. میرسیم تا سر معه. این مقدار عبارت بخونم. فرق بین فهم خودم رو با آقایون رو، البته بعض آقایون رو نقل کنم تا برسم سر اون نزایی که سر کلمه معه وجود دارد. ملاحظه بفرمید فضلا. و دعوا، این دعوا مبتدا مطبوعتون خبر. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، طهارت سابقه، کدوم طهارت سابقه؟ منظور از این طهارت سابقه یعنی همون طهارتی که قبل از ظن به اصابت وجود داشت که یک طهارت یقینیه بوده. ان من آثار طهارت سابقه اجزا، ببین از آثارش اجزا هست، اجزاء الصلاة معها، مع طهارت سابقه یقینیه. و عدم وجوب، عدم از چه تفسیر؟ و اجزاء یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب الاعاده للصلاة، واجب نیست صلاة دوباره اعاده بشود. فوجوب الاعاده، اگر بخوایم قائل به وجوب اعاده بشیم، این نقض لآثار طهارت سابقه است. خب آثار طهارت سابقه رو نقض کردیم، از بین بردیم و ما حق نداریم که آثار طهارت سابقه رو نقض بکنیم، لذا باید قائل به اجزا بشویم، قائل به عدم وجوب عاده بشیم. بعد ادامه بدید. چی ادامه بدید؟ به عبارت اینو اضافه کنید. پس وقتی طهارت سابقه که یقینیه بود این اثر رو دارد، در طهارت مستطبه اجزا میشه اثرش. پس امام ارواحان الله رو فدا درست تعلیم فرمودن که اومدن برای لمزالک، یعنی لملا یجب الاعاده، فرمودن للاستصاب لعنک کن تعالی یقینه. خب ببینید شیخ انصاری حالا چجوری دفع میکنن و فرق ما با آیون چیه. این دعوا مدفوعتون، ما فهممون از عبارت این است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جوابی که دادن فقط جواب از تو ناحیه طهارت یقینیه. یعنی جواب تو ناحیه طهارت یقینیه و اون وقت شما باید تو طهارت مستطبه خودتون تطبیق بدید. آقایون دیگه بعضیشون فهمدن نه، عبارت با الفاظش داره طهارت مستطبه رو جواب میده. ما فهمون از عبارت شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که خیلی طهارت یقینیه رو مرحوم شیخ انصاری دارن جواب میدن، طهارت مستطبه رو شما تطبیق بدید. ذکر لفظی در عبارت شیخ انصاری به فهم ما در عبارت نیامده. حالا عبارت رو ببینید تا من قرائن فهم خودم رو انشاءالله تعالی عرض کنم. این دعوا مدفوعتون به ان صحت الواقعیه. ببینید تعبیر صحت واقعی است در مورد خدمت شما، استصحاب صحت ظاهری است. البته ممکنه شما این از من قبول نکنید، لذا من زیاد رو این گیر نمیدم، اینو به حد تایید میارم. صحت واقعی، شما میدانید که در مورد استصحاب صحت، صحت واقعیه نیست، صحت ظاهری است. ولی شما ممکنه به من بگید از اونجا که استصحاب اصل محرز است، لذا تعبیر صحت واقعیه شده، لذا زیاد من از این استفاده نمی کنم. اون چه که برای من مهمه در استدلالم انشاءالله تعالی خواهد آمد. به ان صحت الواقعیه و عدم الاعاده که شما فرمودید جناب استاد لسلات مع طهارت المتحققت سابقه، این طهارت متحقق سابقه یعنی طهارت یقینیه، این عبارت ربطی به طهارت مستطبه نداره. این صحت و این عدم اعاده من الاثار العقلی است، اجزا از آثار عقلی است، اصل شرعی نیست. من الاثار العقلیت غیر المجهوله، جلد توسط امام نشده، لذا شرعی نیست، از آثار عقلی است. من الاثار العقلیت غیر المجهوله للطهارت المتحققه، طهارت یقینیه. چرا؟ لعدم معقولیت عدم اجزا در طهارت سابقه، در طهارت متحققه سابقه، در طهارت یقینی، چون اصلا معقولیت ندارد اعاده که همون عدم اجزا باشد در طهارت متحققه. اون جایی که ما روش گیر میدیم واسه صحت فهم و انشاءالله تعالی اینجاست، لعدم معقولیت عدم اجزا. رفقا عدم معقولیت عدم اجزا، عدم معقولیت اعاده، این در طهارت واقعی معنا دارد یا در طهارت مستصحبه؟ این تعلیم بسه طهارت واقعیه. خب وقتی یک کسی طهارت واقعیه رو میداند یقیناً دارد، چه نکته‌ای آخه واسه عدم اجزا میماند؟ چه نکته‌ای واسه اعاده میداند؟ معقول نیست عدم اجزا. ولی در مانحن فی با توجه به این که بعد از نماز میداند تمام نمازش رو در نجس خونده، چطور عدم معقولیت عدم اجزا؟ چطور عدم معقولیت اعاده؟ لذا شیخ انصاری به فهم ما این عبارت رو فقط واسه کجا آورده؟ واسه حد سؤال استاد و بیان استاد. بیان استاد حدش در طهارت سابقه یقینیه بود، حد جواب شیخ انصاری هم همون حده. لذا شما در مورد طهارت خدمت شما از شبت مستصبه دیگه خودتون باید به عبارت اضافه کنید. و چون اجزا شد اثر عقلی غیر مجهول، پس نمی شود در طهارت مستصبه قائل شد به اثر شرعی. چی شد آقا؟
از من یه کتاب آجا میخواستم
دست
دارم. نه درست
خیلی پس خدمت شما را شود که توی طهارت مستصحبه در عبارت نیامده. گوش کردید؟ طهارت مستصحبه که شما تطبیق بدید. وقتی شد اثر عقلی اجزا، دیگه مثبتات و اصول حجت نیستن، مثبتات استصحاب حجت نیستن، بیان شما بیان قابل قبولی نیست. این فهم ماست از عبارت. قرینه خودمونم عرض کردیم، شما روش تأمل کنید. من فقط حدسم بر اینه آقایونی که این جواب رو تطبیق دادن بر طهارت مستصحبه، من فکر میکنم اون کلمه سابقنه، مع طهارت المتحققت سابقن. من فکر میکنم این کلمه سابقن سبب شده که اینا برن به سمت استصحاب، چون تو استصحاب بسته یقین سابق و شکل لائق مثلا مده. و حالا که این کلمه سابقن همون بیانی است که در عبارت شریف العلماء بود، ان من آثار طهارت سابقه. این سابقا همون سابقه بالاست که گفتیم اون طهارت سابقه یه طهارت یقینی است، خودش طهارت یقینی است. پس ربطی به طهارت مستصحبه عبارت کتاب ندارد. ما باید در ادامه چیکار کنیم؟ خودمون اضافه کنیم. یه شیخ به عهده خودمون گذاشته. اما من در مورد من سوال داشتی؟ بله 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 سید از بله بله خواهش من سید عزیزم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به خلاف عده‌ای از آقایان مثل سید استاد ما و بعضی دیگه که میگفتن مطلقا مثبتات حجیت ندارن، اینا مطلقا دارن. شیخ انصاری انشاءالله تعالی خواهیم رسید تفصیل میده، میگه اگر اثر خدمت شما بسیار خفی باشد که عرف اون اثر رو اثر اعلام بکند اصلا متوجه نشود. گوش کردید؟ اگر به این مقدار از اثر مخفی، اگر اثر به حدی اثر باشد جلی باشد که عرف هیچ گونه خفایی نبیند در این، مرحوم شیخ انصاری فرمود تو اینجاها حجیت دارد. ولی سید عزیزم اجزا با توجه به اینکه اثر عقلیه، گوش کردید، یعنی عقل باید واردش بشه، بعید است که شیخ انصاری بخواد اون تفصیلی که خودش قائل شده اونجا بخواد اجرا کند. عبارت اینجا نشون میده همین، چون داره در مقام اشکال کردن به بیان استاده. اگر میخواد اون بیان اون صفحش رو، یعنی بیانات که 233 به بعد داره اینجا تطبیق بده، خب قاعدتا نباید یه چنین جوری جواب میداد. ضمن این که حالا خودمونم بشینیم فکر کنیم، ظاهرا بحث اجزا و اینها یه مقدار نیاز به تأمل و اینها دارد. این مقدار اثر خدمت شما هر شبت جلی نیست. من در مورد این فهم معه بین آقایون اختلافه. عده‌ای مثل سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، ملاحظه بفرمایید جلد 3 صفحه 81، چی فهمیدن؟ و به تبع ایشون عده‌ای دیگه از محشین هستن، تعداد زیاد من به عنوان نمونه هستم. این معه رو اومدن اشکال دوم شیخ انصاری اعلام کردن به اون چیزی که صفحه 60 وارد شد، فرمود لکن دو اشکال، لکن صفحه 60 دو اشکال. یکی این که چطور امام ارواحهم الله الفدا استصحاب رو دلیل قرار دادن مثل عدم وجوب عاده، دو این مع این صفحه است. یعنی اینا گفتن مع انهو، این ضمیر انهو رو به کجا زدن؟ زدن به احتمال اول. یعنی لکنی که شیخ انصاری وارد شد دو تا نکته توشه، یکی این که اونی که تا الان میگفتیم، یکم اینی که الان میخواییم وارد بشیم. ولی ادی از آیون گفتن نخه، این مع اشکال دوم به این دعواست، به این دعوا، به این دعوایی که الان صفحه 60 خوندیم. اشکال اولش این بودش که اجزا اثر اهلی است و مثبتات استصحاب حجت نیستن. مع اشکال دوم اینجا، ما از کدوم دسته هستیم؟ ما دسته دومی، ما قائلیم که این مع اشکال دوم به دعواست، منتها وقتی این مع رو تقریر میکنیم میبینیم که کاملا از توش به دست میاد که خصوصیتی این دعوا نداره، لذا میتوانیم سرایت بدیم این جواب رو و این مع رو به احتمال اول. ولی دو چیز شد، اونا میگفتن این مع از ظهورش این است که میخورد به احتمال اول صفحه 60، ما میگیم نه خیر، ظهور این است که این مع تتمه همون اشکال اول است به دعوا، یعنی اشکال اول به دعوا تمام شد، اشکال دومی تتمه اونه، نه اینکه این مربوط به لکن صفحه 60 باشد. ولی این نتیجه رو میگیریم که وقتی مع رو میخونیم میتونیم در کل این رو اعلام کنیم به عنوان نکته ابهام دوم از ناحیه شیخ انصاری به صحیحه ثانیه، ظهور شیء به دست آوردن و مشکل نداشتن زدن به خدمت شما به احتمال اول، شیء آخر. خب چی شیخ انصاری میفرماد؟ این مع در حقیقت اینو میخواد بفرماد، میخواد بفرماد که شما اگر اومدید این بیان رو داشتید جناب استاد، من حالا با فهم خودمون رو دارم از من، کدوم بیان؟ که اومدید استصحاب رو دلیل قرار دادید واسه عدم وجوب عاده، استصحاب رو دلیل قرار دادید واسه عدم وجوب عاده، ایشون میخواد بفهمه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ نخوندن فقره سوم با فقره ششم، نخوندن فقره سوم با فقره ششم. در فقره ششم ببینید زراره چی سوال کرد، امام ارواحهم الله الفدا چی جواب داد. سوال این بود ان رأیته فی صوبی و عنف الصلات، امام جواب دادن تن خود و صلات و توید، نماز تو باید اعاده کنی. عنف الصلات یعنی در اثنا، اونجایی که رأیت و دم را نجاست رو در صوبی عنف الصلات، امام فرمودن یعنی در اثنا، امام فرمودن تو این احتمال اولی که بعد از نماز یقین دارد که تمام نمازش رو در نجس خونده، امام بفرمود لا تو این عدم عادت بفرمود، این مضحکه، این نخوندن فقره ثالثه با فقره سادس، اینو با هم جور در نمیاد. اگر در اثنا توئید به طریق اولا بعد از صلات وقتی یقین پیدا می کند تمام نماز را در نجس خونده است، به طریق اولا باید اعاده مطرح باشد. اون وقت چجوری امام استصحاب رو دلیل آورده برای عدم وجوب عاده اونجوری که شما استاد خواستید تصدیق کنید؟ ببینید این فضا رو با این بیانی که من درس کردم، این معک کاملا در ادامه اشکال شیخ انصاری به دعوا. ولی البته چی میتونیم بگیم بعد از اینکه اینو مطرح کردیم؟ میتونیم اینو هم بهش اضافه کنیم. پس در حقیقت این نکته دوم ابهام شیخ انصاری نسبت به روایت، ابهام اول این بود که چطور استصحاب رو امام ارواحهم الله الفدا دلیل آوردن برای عدم وجوب عاده، دومی که امام فرمودن عدم اعاده در فقره سوم، اعاده در فقره ششم، این دوتا چجوری با هم دیگه جور در میاد؟ این نقطه ابهام دوم میشه. پس معه ظهورش در اشکال دوم به دعوا بود، ولی تونستیم ازش این استفاده هم بکنیم. ملاحظه بفرمایید، مع انه اون آقایون مثل مرحوم سید صاحب عروه زدن به احتمال اول، ما به چی میزنیم؟ مع ان عدم وجوب الاعاده به خاطر استصحاب به بیانی که شما استاد شریف العلماء مازندرانی فرمودید، یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعض صلات مع النجاسه فیعید. فرق بین فقره سوم و فقره ششم چطور؟ اونجایی که در اثناء امام فرمودن اعاده، اون وقت اونجایی که تمام نماز در نجاست امام فرمودن عدم اعاده. خب این نشون میده که جواب شما جواب درستی نیست، دفاع شما دفاع درستی نیست. البته در مجموع یه نقطه ابهام دومی نسبت به اصل روایت هم خواهد شد. تمام. خب و بین وقوع بعض صلات من نجاسه فیایید کما هو ظاهر، میگه این بین وقوع بعض صلات من نجاسه فیایید، اینو از کجا به دست آوردیم؟ از فقره ششم. کما هو ظاهر قول علیه السلام بعد از ذلك، بعد از این فقره سوم در فقره ششم، و تو اید و ازا شککت فی موضع من ثم رأیته. شیخ انصاری تو این مرحله میخواد یه دفاعی رو از شارع وافیه نقل بکنه که بین فقره سوم و فقره ششم فرقه، لذا امام در فقره سوم فرمودن عدم اعاده، در فقره ششم فرمودن اعاده، بین این دوتا فرقه، لذا اشکال شما جا ندارد، اشکال شما جا ندارد، اشکال شما شیخ انصاری، بله بین این دوتا فرقه. و اینکه امام ارواح الله الفدا فرمودن توی فقره سوم عدم اعاده، توی فقره ششم اعاده، نکته دارد. اینو میخواد نقد کند، بعد به اینم دوباره اشکال کند. وقت نتیجه چی بشود؟ پس این اشکال دوم ما سر جای خودش باقی است. اون بیان چیه؟ بیان شارع وافی رضوان الله تعالی علیه اینه. فرموده تو فقره سوم که امام فرمودن عدم اعاده، چرا؟ چون سوال زراره این بود فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، علمی در کار نیست، لذا امام هم چی کار کردن؟ فرمودن لَأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَشَكَّكْتَ. این بحث شک اینجا مطرح بوده، چون مجرد شک امام فرمودن عدم اعاده، مجرد شک عدم اعاده. ولی در فقره ششم ان رأیته فی صوبی و انف الصلات، این میدونید واسه کجاست؟ واسه جایی است که شخص علم اجمالی به این که لباسش برخورده با نجاست کرده داشته، فقط موضع رو نمیدونسته. با اینی که این علم اجمالی رو داشته، یادش رفته طهارت بگیره، وارد نماز شده، در حین نماز دیده، این است که امام اینجا فرمودن اعاده، اقتضاءً به خاطر اون علم اجمالی، لذا این دو تا با هم فرق میکنن. ملاحظه فهمید؟ الا این اشکال دوم وجود دارد، مگر اینکه ان یهمل هذه الفقره، فقره ششم، کم از تظهره شارع الوافیه، یهمل علی ما لؤله. این واسه محل علمه، بله اگر کسی علم اجمالی دارد به برخورد نمیداند موضع رو یادش میره، خب اینجا اعاده است دیگه، به خاطر اختزای علم اجمالی. علامال و علم اجمالاً الاصابه، اینو مال و علمه بخوانی که با بد جور در بیاد، مال و علمه زراره اصابه را و شک کفی موزه ها ولم یقصل ها نسیانن، یادش بره. اینجا امام فرمودن چی آقا؟ اعاده. ولی تو فقره سوم صرف شک بود، چون صرف شک بود امام فرمودن عدم اعاده. من پیش نرم قبل از اینکه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عرض کنیم که اشکالش به این هم چیه، ما باید ببینیم که شارع وافی چجوری فقره ششم رو بر این هم کرده. گوشه؟ حالا الان فقط اون چیزی که در رسائل خوندیم این است که یه چنین حملی کرده، ولی چطوری این هم رو کرده؟ چطوری این فرق بین فقره سوم و فقره ششم گذاشته؟ خب یادتونه فضلا دو روز پیش وقتی روایت رو داشتم میخوندم، فقره ششم رسیدم، ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة، گفتم تأمل کنید که این ادامه کجاست، این مربوط به کجاست؟ یهوی ان رأیت فی صوبی و انا فی الصلاة، این پیشش کدوم یکی از فقرات قبله؟ خب الان شما فقره خدمت شما هر چه چهارم رو ملاحظه بفرمایید که صفحه 59 داشتیم. فانی قد علم تو انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله، میدانم برخورد کرده، موزه را نمیدانم تا بشویم. گوشید؟ حالا یه وقته میدانم برخورد کرده، موزه را نمیدونم تا بشورم، یادم رفت بشورم، وارد نماز شدم، همین که وارد نماز شدم رأی تو فی صوبی. بگیم این قلتو فقره ششم ادامه قلتو فقره چهارم است. ادعی گفتن این تو فکر مرحومه شارع وافیه بوده که نوشته که علم اجمالی به اصابت بوده، موزه رو نمیدانسته، یادش رفته اون ناحیه رو بشوره که امام فرمود وظیفه اینه که ناحیه رو بشوری، یادش رفته، وارد نماز شده، در حین نماز دیده. ولی ممکنه یه کسی یه چیز دیگه بگه. چی بگه؟ بگه مرحوم شارع وافیه از خود جواب امام این علم اجمالی رو در آورده. امام چی فرمودن؟ فرمودن تن قضو سلاته و تویی ازا شککت فی موز لباسه. این شک در موزه چی توش به دست میاد؟ علم به اصابت داشتی، موزه را نمیدانستی. از اینجا به دست آورده خود شارع وافیه. ازا شککت فی موز ان من، شک در موضع معنیش یعنی آن که میدانم خدمت شما عرض شود اصل اصابه را، نمیدانم موضع را. لذا شارع وافی اومده فقره ششم رو اینجوری اعلام کرده. تأمل کنی اشکال شیخ انصاری به حمد شارع وافی چیه؟ میگه خلاف ظهوره. چرا؟ میگه ما در همین فقره ششم اینو داریم، تنقض الصلاه و توعید ازا شکک ده. هر کسی با این شک روبرو میشه، این شک رو هم مثل فقره سوم شک بدوی میدانن. شاهد دومش کجاست؟ امام فرمودن و ان لم تشک ثم رأیته. خب لم تشک رو دیگه اینجا به قید نزدن که به فی موضع من، این نشون میدهد که این شک شک بدویست و اون فی موزن من نکته بازی نمی کند که امام تکرار نفرمودن. این شک ظهور در شک در بدوی دارد. وقتی ظهور در شک بدوی داشت، خب نتیجه باید باید شود که اینجا عدم اعاده. پس یا هر دو جا اعاده یا هر دو جا عدم اعاده. این جواب امام در فقره سوم به عدم اعاده، در فقره ششم به اعاده، خود این می شود چی آقا؟ یه نقطه ابهام در مورد صحیحه ثانیه. ملاحظه بفرمایی و خوبه این حمل حاضر فقر علامال و علم مخالفون لظاهر کلام. کدوم کلام؟ همین کلامی که توش هستیم، ازا شکک تفی موز من سمرعیده بود، و مخالفون لظاهر قولی علیه السلام بعد این کلام که فرمودن و این لم تشکس و مرعیده بود. اولا شک زوره در بدوی دارد، ثانیا که اینجا دیگه خیلی فی موزن من نیست. نتیجه چی شد؟ پس شیخ انصاری فرمودن اون چه که در مدخول معمن گفتم سر جای خودش باقیست. باقی. خب خلاصه گیری کنیم، نتیجه گیری کنیم. نتیجه این شد که بنابر احتمال اولی که شیخ انصاری دادن نسبت به فقره سوم، فرمودن از توش استصحاب به دست میاد، ولی چیکار کنیم؟ روایت با یه مشکلاتی روبروه، با دو تا ابهام در مجموع شد دیگه. ما قبول کردیم که معر میتونیم خدمت شما هست شود که ابهام دوم اعلام کنیم، گرچه ظهور معر رو گفتیم اشکال دوم به دعوا. خب آیا اگر یه جای از روایت این گونه ابهام ها رو داشته باشد، این روایت قابل استناده؟ قابل استناده؟ میشه ازش عکس کرد؟ یه قاعده کلی رو یا نمیشود؟ قاعدتا شیخ انصاری میخواد بفرمد که نمیشود. بریم سراغ احتمال ثانی نسبت به فقره سوم. احتمال ثانی چیه؟ احتمال ثانی این است که مورد سؤال زراره که فرمود فصلیت و فرعیت و فی، این نجاست احتمال دارد که نجاست جدیدی غیر از اون نجاستی باشد که زن داشت قبل از خدمت شما نماز بهش، یه نجاست جدیدی باشد. یعنی احتمال وقوع این نجاست بعد از صلات باشد، یه نجاست جدیدی، این احتمال وجود دارد در احتمال ثانی نسبت به فقره ثالثه. خب در این صورت یقین ما چی میشه؟ باز یقین ما میشه همون یقین به طهارت قبل از ظن به استاقه. شک ما چی میشه؟ تو احتمال اول گفتیم شکمون نسبت به طهارت از حین اراده دخول به صلات، اینجا میگیم نخه، شکمون وجود نجاست است در حال صلات و این شک تا آخر صلات هم چه آقا همراه این شخص هست. این استصحاب ارکانش برای بعد از صلات درست میشود. بعد از صلات چیکار میکند؟ استصحاب میکند طهارت را. امام فرمود استصحاب طهارت کن، لا تنوز الیقین به شک، استصحاب است برای بعد طهارت، چون این شک در تمام نماز با بوده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشود که دیگه این یقین نخواهد داشت که تمام نماز را در نجاست خونده است، به خلاف احتمال اول. خب اون وقت ایرادی که به احتمال اول گرفتیم دیگه اینجا اون ایراد وارد نمی شود. اونجا گفتیم چون یقین دارد به اینکه تمام نماز رو در نجس خونده، چطور امام فرمودن عدم اعاده؟ این نقض یقین به یقین است. ولی دیگه اینجا به خاطر اینکه یقین ندارد که تمام نمازش را در نجاست خونده است، اون ایرادی که به احتمال اول وارد شد به اینجا وارد نمی شود. پس اشکال شیخ انصاری به این احتمال دوم چیه؟ شیخ انصاری فرمود این احتمال دوم خلاف ظهوره. یعنی چه خلاف ظهوره؟ یعنی همون احتمال اول ظاهره. احتمال اول ظاهره منتها مبتلا به اشکال و ایراد. احتمال دوم مبتلا به اشکال و ایراد و ابهام نیست، منتها خلاف ظهوره. پس در حقیقت نتیجه می شود که شیخ انصاری میخواد بفرماید رضوان الله تعالی علیه از فقره ثالثه نمی شود استفاده کرد. این نتیجه رو گرفتیم. و ثانیا یکون مورد سوال، مورد سوال زراره، رؤیت النجاسه بعد از صلات باشد، ما احتمال وقوع النجاسه بعد از صلات. خب دیگه بس یقین نداره که تمام نمازش رو در نجاست خونده. اون ایرادی که بالا کردیم نزد یقین به یقین اینجا نمیاد. فالمراد این میشود انه لیس ینبغی ان تنقذ یقین طهارت را، اون یقین به طهارتی که قبل از زنده به حساب داشتید، به مجرد این شک، به مجرد این احتمال، به مجرد احتمال وجود نجاست خالص صلات. هذا الوجه سالم اما یرد علی الاول، از اون اشکالی که به اولی کردیم سالم میماند. چرا؟ چون تو اونجا گفتیم شک لاحق منحصر است به زمان ورود، ولی اینجا گفتیم نخه، این شک تا آخر صلات همراه او است، لذا یقین به این که نمازش را در نجس خونده ندارد. اون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا نمیاد. مثل سید صاحب اوربین اما یرد علل اول به نظرتون به کجا زده؟ به دوتا، با توجه به این که ایشون مه را هم چیکار دونست؟ ایراد دوم به احتمال اول دانست. ما این ما رو میزنیم همونی که صفحه 60 گفتیم و البته میگیم که با توجه به اینکه گفتیم اون معنی میتوانیم ازش فهم بکنیم ایراد دوم به احتمال اول، میگیم به طبع فهم هم میتونیم بیان صاحب قربه رو قبول کنیم، ولی نه به خاطر اینکه اون معنی ظهور دارد، در این که اون داره میخورد به همون احتمال اول از ابتدا. هذا الوجه سالمون اما یرد علی الاول الا اینکه انه خلاف و ظاهر سوال است. ظاهر سوال همون احتمال اول. یادتون دیروز چی عرض کردم؟ ببینید رفقا، بعضی از آیون درست خلاف شیخ انصاری فهمیدن، نه خیلی ظهور در این دومیه، اتفاقا اولی خلاف ظهور است، ولی شیخ انصاری بخوایم دفاعی ازش بکنیم چی میگیم؟ میگیم ببینید این تو سوال اینجوری گفت زراره، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ، این نظر توی که مثل زرار سبب شده برم فحص کند بررسی کند، این نشون میده که این زن یه زن نیشگونی، یه شک وهمی نبوده است. نبوده. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که تقویت میشود. بری ذهنتو ببری سراغ اوف، یه نفر زن بالایی به اصابت داشته باشه، فحص بکنه نبینه، بعد از نماز ببینه. عرفیاً تو خیلی از موارد نمیگه این همونیست که قبلا زنه به اصابت داشتم، ها پیداش کردم، همونی که دنبالش میگشتم زنه به اصابت داشتم پیدا میکردم. شیخ انصاری فضای فکریش اینه که اون احتمال اول با توجه فنظر تو فلم ارشیعن فسلی تو فرعی تو فی فرعی تو فی، یعنی همون رو دیدم، همون رو. لذا احتمال اول از نظرشون ظهوری. تمام شد اون چه که شیخ انصاری نسبت به فقره ثالثه می‌خواستن بفرمان نتیجه رو یه بار دیگه اعلام کنن. شیخ انصاری نتیجه این شد که فرمودن از فقره ثالثه نمی‌شود استفاده کرد. احتمال اول ظاهر است لکن درش ابهام است، نمیشه استفاده کرد. احتمال دوم می‌شود استفاده کرد، سالم از ایراد است ولی خلاف ظاهر است. لذا فقره سوم رو شیخ انصاری گذاشت کنار. بریم سراغ فقره ششم. فقره ششم چی بود؟ فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. شیخ انصاری می‌فرماید که اینم ممکنه که کسی استفاده استصحاب ازش بکنه. اینم داره یه قانون کلی بیان می‌کنه. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. تازه یه خوبی که این دارد چیه رفقا؟ تو قبل این بود لعنکه کن تعالا یقین من تعارته، قید من تعارکه دارد داشت. تو لیسه یم بقیه لکه انتن غزل یقین یه کوششی کردیم که اون من تعارته رو اهمال کنیم، ولی اینجا دیگه قبلش هم اینو نداریم که کاملا خیلی خوب داریم فلیسه یم بقیه لکه انتن غزل یقین. این علیقی الفلامه جنس می شود، لذا به درد می خواهد. بعد شیخ انصاری میگه در این صورت اون قطعت از صلاتی هم که امام فرمودن معناش چی میشه؟ قطع کنی صلاتو، نه که کلن به هم بزنی، یعنی بدون این که عمل منافی انجام بدی، مثلا استقبال قبله رو به هم بزنی، لباس رو میشوری ادامه میدی نمازت رو. اشکالی که شیخ انصاری دارد به این فقره چیه؟ میفرماید این تفریع است. اینجا فا بر سر لیسه آمده، وقتی فا آمده بر سر ماقع با توجه به قانون بلاغی. قانون بلاغی چیه؟ قانون بلاغی این است که تفریع عام بر خاص این مستحجن است. یه کسی بگه زید فرد خوبی است، بعد نتیجه بگیرد پس همه انسان ها خوبند، تفریح بکنند. عام را برخواست. میگه که با توجه به اینکه اینجا بر سر لیسه واو نیست، فا است، تو فقره سوم بنابر نظر شیخ انصاری تو صفحه 58 واو بود که من به شما گفتم تأمل کنید، برید نسخه رو ببینید اونجا فا است یا نیست. چون اونجا اگر فا باشد هنی اشکال میاد دیگه قاعدتا نظر شیخ انصاری، ولی شیخ انصاری چون اونجا رو واو گرفته بود دیگه اشکال نکرد. ولی اینجا چون فلسه ینبغی میگه خب ما قبلش چیه؟ ما قبلش بسته خدمت شما از شبه تهارته، تهارت لعنکه لا تدی لعلهو شیعون اوغ علیک. خب این مربوط به تهارته، وقتی مربوط به تهارت شد استصحاب را میفهمیم ولی نه برای تمام ابواب. لذا فقره ششون به درد تمام ابواب نمیخورد، وگرنه چی پیش میاد؟ تفریع عام بر خاص پیش میاد که مستحجن است. ملاحظه بفرمایید. نعم، نعم جواب چه سوالیه؟ شیخ انصاری به شما میکنیم میگیم فقره سوم رو که شما قبول نکردید آیا از صحیح ثانیه میشد جای دیگه استفاده کرد؟ جواب نعم از فقره ششم. نعم مورد قوله علیه السلام اخیرن فلیس ینبغی لک هو اشک فی وقوع نجاسه اول از صلات. اول از صلات یعنی لحظه قبل از دیدن. اوهین رویه وقوع نجاسه لحظه قبل از دیدن، اوهی در رویا. چرا؟ چون امام فرمودن ارواح نالاو فدا لعنکه لا تدی لعلهو شیعون اوغا علی تازه افتاده باشد. و یکون المراد من قطع الصلاه که امام ارواح نالاو فدا فرمودن قطع الصلاه، مراد اینه الاشتغال انها، یه روی برگرداندن موقتی بدون اینکه منافی بیش بیاد. فقط از چه لحاظ؟ شما فعلا از اشتغال دست بردار، لباستو بشور، همین، نه اینکه کلا به هم بزن، حتی به اینکه مثلا استقبال قبله از دست بدی. و یکون المراد من قطع الصلاه الاشتغال عنها عن الصلاه به قصد صبح مع عدم تخلل المنافی. لا ابطال الصلاه به ارتکاب المنافی، ابطال را عطف بکنید به اشتغال. ثم البناء علیها، ثم بنا بگذاری بر اون صلات الذی هو خلاف الاجماع، الذی صفت ابطال است، نه اینکه ابطال کنی ثم بنا بذاری، نه ابطال کنی نادرست، ارتکاب منافی کنی نادرست است. چرا؟ چون هو ابطال خلاف اجماع است دیگه. اگر استقبال به هم زدی دیگه نمیتونی بیای بعد ادامه دی به بقیه رو. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه ما گفتیم این فقره به درد بخور است، لکن تفریع و عدم نقض الیقین که امام فرمودن فلیس ینبغی، اینو تفریع کردن به چی؟ تفریع کردن به لعلک لا تدری لعلها شیئون اوغ علیک، تفریع کردن بر اون مطلب. لکن تفریع و عدم نقض الیقین، تفریع ال احتمال تأخر الوقوع، یعبا ان حمل لام علی جنس، بخوایم لام رو جنس بدانیم آم، چون میشه تفریع آم بر خاص، این مستهجنه. برای اینکه استهجان پیش نیاد فقط باید بگیم در باب چی آقا؟ در باب همون طهارت مطرح است دیگه، بیش از باب طهارت رو نمیشود استفاده کرد. فهم که عده ای فرمودن ببینید صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه رو به تبع صاحب بحر جلد 6 مرحوم آیه اعتمادی فرمودن، عبارت آیه اعتمادی جلد 3 صفحه 63 مثل بعد است. ببینید سید صاحب قربه جلد 3 صفحه 83 که اینجام دوباره لعنک لا تدری لعله شیئون اوغل، لعنک لا تدری یعنی مشابه این هر جا اتفاق افتاد ممکن است که این نجاست هین همون رویت شما برخورد کرده باشه، لذا شما نماز رو چیکار کردی؟ نماز رو کاملا در لباس طهارت خوندی، لذا استصحاب کن، تو که علم نداری، که شک داری. لا تنقض الیقین به شک، این لعنک لا تدی علتی است که در تمام جاهای مشابه این خواهد آمد، لذا این میشه از مقوله استدلال، از مقوله تدیب قیاس به تعبیر بعد، لذا به درد همه جاها میخورد. این فهم ناظر به این لکن باشد. تمام الحمدلله صحیحه ثانیه. اما صحیحه ثالثه، صحیحه ثالثه رو من قبل از اینکه بخوانم فضلا یه دور رجوع کنم به اصول فقهشون، مرحوم مظفر 629 راجع به صحیحه ثانیه. مرحوم مظفر توی صحیحه ثانیه یه سری مطالب دیگه هم فرمود، من جمله پای قاعده طهارت رو پیش کشید، من جمله فرمود یه فقره سومی هم روایت داره که میشه ازش استفاده کرد. کدوم فقره سومی که میشه ازش استفاده کرد؟ فرمود به این که این تیکه‌ای که داشتیم امام ارواح الله فدا فرمودن تقسل من صوبک الناهیت التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارته، حتی تكون. فهمه ادعی از اینجا استصحاب استفاده کرد. اینا رو دیگه مرحوم شیخ انصاری ندارن، فضلا روش تأمل خواهند کرد، ما مفصل در اصول فقه گفتیم. این آدرسا رو میتونید برای صحیحه ثانیه ببینید، کفایه جلد 389 نهایت و درایت جلد 56 صفحه 68 تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 46 فواید الاصول ناینی جلد 4 341 با حاشیه یک اون صفحه است آغازیار رضوان الله تعالی علیه. اما صحیح ثالثه، مرحوم شیخ انصاری ابتدای سعی ثالثه رو نیورده ولی بعدا ازش استفاده کرده. لذا رفقای عزیزم تو اصول فقه سعی ثالثه رو کلش رو داشتید. من عبارت رو از اصول فقه میخونم، شما میتونید از مجامع روایی هم همون جوری که تو حاشیه آدرس دادن میتونید از وسائل شیعه ببینید این روایت در تهذیب آمده، این روایت در کافی شریف هم آمده، میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. خب قلت لهما یا انظرارت ان عهدهما، عهد ما امام باقر یا امام صادق علیه السلام. لذا دوباره یه عده گفتن این مزمن است، همون اشکالی که به اونا وارد میشد به اینجا وارد میشد. البته عده از آیون فرمودن نخه اینجا ازماری در تار نیست و مشخص است که این روایت مثلا از امام باقر علیه السلام است، اختلافی است. ازمار هم که باشد ما دیگه تو صحیحه خدمت شما عرض شود که اولا عرض کردیم دیگه، ضرر نمیزن، سراره از غیر معصوم نقل نمی کنن. قلت له من لم یدر فی اربع هو و فی سنتن و قد عهد از سنتن، کسی که سر از سجده دوم بر می داره، میداند دو رکعت رو خونده ولی نمیداند این الان رکعت دومه که تمام شد که تشهد بعد سلام میخوام که تشهد بعد بیستد مثل رکعت سوم، یا اینکه نه این سجده دوم از رکعت چهارمی که بعد تشهد بعد سلام، نمیداند آیا دو یا چهار ولی میداند دو رکعت رو خونده. امام ارواحنا لهم فدا اینجوری جواب دادن، اینو شیخ انصاری نیورده در کتاب ولی استفاده بردم ازش میکنه. امام فرمودن یرکع و برکتن، این باید رکوع کند در دو رکعت و اربع سجدات، چهار تا سجده، در حالی که هو قائمان به فاتحه کتاب. این وقتی میخواد این دو رکعت رو بخواند متعیناً بعد فاتحه کتاب رو بخواند و هو قائم به فاتحه کتاب و یتشهد ولا شیعنه، دیگه با این دو رکعت هیچی بختش نیست، از اینجا به بعدش در کتاب آمده. و اذا لم یدر فی ثلاثن هو، نمیداند این مصلی در ثلاث است او فی اربع و قد احرز از ثلاث، این قدر احرز سلاس معانی متعدد داره، یک شو متذکر میشم، سر از سجده دوم بر میدارد، میداند سه رکعت رو خونده ولی نمیداند این رکعت سوم است یا رکعت چهارم. امام چی فرمودن؟ قام فعواف الیها اخرى، می ایستد یه رکعت اضافه میکنند ولا شیء علیه، دیگه چیزی به عهده‌اش نیست. ولا ینقض الیقینه بالشیء، ولا ینقض الیقینه بالشک، نقض یقین به شک نمی کنه. لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. شیخ انصاری میفرماید قد تمسک به این روایت فی الوافیه، قرر ابو شاره شاره وافی سید سر و تبع ابو جماعت من تأخر. اینا چه استفاده کردن؟ اینا استفاده کردن استصحاب رو به چه بیانی و نظر شیخ انصاری چیست؟ انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمدلله. اگر فضل و سؤال دارم من در خدمتم.